محله نابینایان تقدیم می کند.
دکتر ویدا فلاح روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی است که فعالیتش را در این حوزه از سال 1377 به طور رسمی آغاز کرد. او با داشتن این نگرش که زندگی خوب ساختنی است، فعالیت آموزشیش را در راستای ارتقای دانش و آگاهی و آموزش مهارت‌های فردی و ارتباطی و به طور کلی مهارت‌های زندگی آغاز کرد. هدف او، علاقه‌مند ساختن افراد در هر سن و موقعیت به رشد و تغییر است. او معتقد است که تغییر در زندگی از تغییر در ذهن و باورهای ما شروع می‌شود و این تغییر هم ممکن و هم عملی است. چنانچه ما به واقع آن را بخواهیم و راه و روش آن را بیاموزیم. دکتر ویدا فلاح طی مجموعه دوره‌هایی تحت عنوان مهارت‌های زندگی این راهکارها را به ما می‌آموزد.
تصمیم گیری در شرایط بحران. ما مدام تصمیم می‌گیریم، ولی گاهی اوقات شرایط پرتنشیه و نشانش هم اینه که شما هیجان زیادی دارید. دو تا نکته رو میخوام امروز بهتون بگم. یک، مراقب باشید. وقتی هیجانتون خیلی شدیده، خیلی به هم ریخته و آشفته اید، تصمیم نگیرید. مکث کنید، حوصله کنید، بذارید خورده آروم بگیرید. وقتی آروم گرفتید، اون موقع میتونید عاقلانه تر احتمالات آینده تصمیمتون رو بررسی کنید، بعد تصمیم بگیرید. دو، اگه واقعا فرصتش نیست و شرایط بهتون تنگه و لازمه تصمیم بگیرید، از یه نفر کمک بگیرید، از فردی که بهش اعتماد دارید که قدرت داره تصمیمای خوبه میگیره. لازم نیست همیشه این کارو کنید، ولی بعضی اوقات واقعا لازمه ما کمک بگیریم، چون خودمون تو شرایطی نیستیم که بتونیم. پس باید افرادی رو به عنوان سرمایه های ارتباطی تو زندگیمون داشته باشیم که بتونیم تو روزهای خاص و سخت سراغشون بریم و کمک بگیریم، و این کمک گرفتن یا حمایت گرفتن میتونه تا حد زیادی به ما آرامش بده که خب آنچه که از دستم برمیومد رو انجام دادم. امیدوارم که از این نکات استفاده کنید.
سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شنونده های هات گوش کن، در خدمتتون هستیم با یک مصاحبه خوب با یک انسان خوب. دکتر ویدا فلاح در خدمتتون هستیم. میخوام باشون یک گفتگوی داشته باشیم. من احمد حیدری هستم و کنار دوست عزیزم آقای حسین بلوردی در خدمتتون هستیم دکتر، که این گفتگو رو بتونیم انشالله انجام بدیم.
سلام و درود، وقتتون بخیر آقای حیدری و آقای بلوردی عزیز و همه دوستانی که در این لحظه با ما هستن.
سلام عرض میکنم خدمتتون. آقای بلوردی میخواید
سلام شبتون بخیر خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به برنامه هات گوش کنه 1402. خوشحالیم از این که در این برنامه تشریف آوردید و ما در خدمتتون هستیم.
متشکر از شما و متشکر از برنامه خوبتون. چقدر این برنامه انرژی داره، یعنی من یه چیزی حدود نیم ساعت شدم بیشتر تو برنامه‌تون بودم، برنامه قبلی استفاده می‌کردم، و چقدر فضای صمیمی، تعاملی و پر انرژیه. به نظرم میاد که خیلی میتونه هر کسی اگه بخواد میتونه بسیار دریافت کنه، گیرنده خوبی باشه، و انشالله که از این امکانی که به وجود اومده حالا به وسیله تکنولوژی و ما میتونیم با هم در ارتباط باشیم، استفاده های خوب بکنیم، بتونیم بهره ببریم و رشد کنیم.
درسته، دقیقا همینطوره. دکتر ما
یه لحظه آقای حیدری، اگر خواهم دکتر امکان داشته باشه این منفی سبز رو اگه بزنید یه چند لول بیاد پایین، گین میکروفونتون خیلی صداتون واضح تر میشه.
بله، الان چطوره؟
یه کوچولو دیگه.
الان؟
الان
دیگه. الان؟
اوکی، الان خوبه.
بهتر شد؟
بله، عالیه.
خوبه. دکتر، ما یک تیزر از شما شنیدیم راجع به فعالیتاتون. در حقیقت میخوایم که با اون بیان شیرین خودتون اگر میشه یکم دیگه از خودتون بشنویم، یکم بیشتر باهاتون آشنا بشیم اگر ممکنه.
بله، خب من ویدا فلا هستم، روانشناس و مدرس مهارت‌های زندگی. کار آموزشم رو از سال 76 شروع کردم و حالا اینکه چجوری وارد شدم بماند، من اصلا مدرس زبان بودم، تدریس زبان انگلیسی میکردم و بیشتر تدریس خصوصی در مقطع از اول راهنمایی شروع کردم، دوم، سوم و به تدریج به دبیرستان رسیدم. ولی بیشترین چیزی که در این موفقیت‌های آموزشی من رو جلو برد این بود که دانش آموزانی که با هم کار میکردن علاقه‌مند به زبان میشدن، عاشق زبان میشدن. کسایی که حالا اون موقع تجدید داشتن، نمره خیلی کمی داشتن و بعد میدیدیم که خودشون دنبال زبان میرن و اکثرشون دانشجوهای زبان انگلیسی میشدن. خیلی جالب بود برای من و متوجه شدم که من میتونم تو ارتباطی که با فرد مقابل دارم او رو نسبت به کاری که داره انجام میده و نسبت به اون حالا وظیفه‌ای که باید انجام بده توسط گفتگوهایی که داشتم علاقه‌مند کنم. ایجاد انگیزه و علاقه یکی از پرکاربردترین وظایف خب یک روانشناسه و من به تدریج خودم علاقه‌مند روانشناسی شدم، چون رشته من رشته لیسانسم بیولوژی بود و اصلا مرتبط نبود. برای فوق لیسانس به روانشناسی رفتم و دکترا رو هم در همون مقطع روانشناسی گرفتم و روی حوزه‌های مختلفی کار کردم در روانشناسی که شما لطف کردید و یکی از مباحث تصمیم گیری رو که اخیراً دوره‌ای رو برگزار کرده بودم به شکل آنلاین، یه قسمتیش رو گذاشتید که احتمالاً دوستان هم شنیدن. از خودم دیگه چی بگم؟ اگه سوالی هست من هستم خدمتتون.
دکتر ممنونم ازتون. فقط ببینید، من خب اصولا حالا این شکلی هم که سعی میکنم که مباحث رو به جمع خودمون و جامعه خودمون یه جوری مربوط کنم. من احساس میکنم که ماها حالا با توجه به شرایطی که توش هستیم، خیلی از ماها، حالا نگم همه، نیاز داریم به یه همچین چیزی. یعنی نیاز داریم به اصلا خود من خودم رو، خود من رو مثال میزنم که نیاز دارم به ارتباط با خودم. یعنی نیاز دارم خودم رو بشناسم، خودم رو دوست داشته باشم، خودم رو در حقیقت بیشتر تحویل بگیرم تا بتونم مسیرم رو ادامه بدم، شاید با انگیزه تر بتونم مسیرم رو ادامه بدم و زندگی و شرایط من رو توی تنگنا نذاره. یعنی من رو چی میگن، اسیر خودش نکنه که من بی انگیزه بشم. و من به شخص این ارتباطه رو بلد نیستم. این چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ یعنی از کجا شروع میشه شکل گیریه؟
سوال خوبی، اصلا چه نکته خوبی رو شما گفتید و من متشکرم از سوال. چون میگن اصلا شما اگه کسی رو میخواید بهتر بشناسید ببینید چه سوالی طرح میکنه، چه سوالاتی در ذهنش هست و بعد اون سوالات و تشنگی اون فرد جهت فکری و رفتاری و زندگیش رو میتونید با اون حدس بزنید، پیش بینی کنید. بود اینکه من نیاز دارم به ارتباط با خودم. اصلا تشخیص این نیاز یکی از نشانه های شخصیت سالم و شخصیت موفقه. تشخیص اینکه من به چی نیاز دارم، من نیاز دارم با خودم ارتباط بگیرم. چون اکثر آدم ها وقتی بهشون میگی تو به چه چیزی نیاز داری، میگه خب من راستشو بخوای الان به پول بیش از هر چیزی نیاز دارم، بعدش هم یه ویزا میخوام، یه مهاجرت میخوام برای فلان جا، بعدش هم اگه بتونم یه مدرک بگیرم نیاز دارم این مدرک تحصیلی خوب داشته باشم، هر ازدواج کنم میاد حالا خواسته ها و اینها مواردی بیرونی هستن که ما رو مشغول دنیای بیرون میکنن. انقدر مشغول دنیای بیرون میشیم و لذت بخشه، چون ما هر قدمی که برمیداریم و به نتیجه میرسیم مغزمون دوپامین میکنه و این دوپامین یعنی لذتی که لذت بعدی رو طلب میکنه. فرد به تدریج به اون جنس لذت بردن معتاد میشه. بنابراین خیلی از ما اصلا سوال درست رو شاید در وهله اول نپرسیم، ولی سوال شما خوب بود. من نیاز در زندگی و شرایط سخت وقتی قرار گرفتم، چون قرار میگیریم چه بخوایم چه نخوایم، زندگی یک مسیر صاف رو به بالا نیست، زندگی پر از دست اندازه، پر از بالا و پایینه و مشکل ما این نیست که ما با سختی روبرو میشیم، مشکل اینه که ما زندگی چگونه روبرو بشیم، چگونه برخورد کنیم، بلد نیستیم در اون شرایط چگونه خودمون رو حمایت کنیم، چگونه به این آدم در اون شرایط سخت کمک کنیم. برای همین تحت فشار قرار میگیریم به دلیل نادانی و ناتوانی های متعددی که داریم و بعد تو اون بحران یه نتیجه گیری میکنیم، نتیجه گیری که تعمیمش میدیم به همه زندگی، میگیم زندگی خیلی سخته و من دیگه نمیتونم تحملش کنم، این یکی رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. بله زندگی سخته، در این شکی نیست، ولی درست مثل کسب یک مهارت سخته، مثل کسب یک مهارت، مثل اینکه شما بخواید مهارتی رو کسب کنید به همون اندازه سخته که شما بگید سخته و در اون راستا کمک نگیرید، مربی نگیرید، هزینه نکنید، هزینه یعنی تلاش نکنید، وقت نذارید. وقتی که هیچ کاری نکنید و بشینید و نگاه کنید، اون موقعیت برای شما کماکان سخته دیگه و لذتی هم نمیبرید که توش قدم بردارید، چون ما گرایش داریم تو کاری پیش بریم که برامون آسونه، دستاوردها رو میگیریم و اونجاست که بی انگیزه میشیم و ممکنه ناامید بشیم و حتی به افسردگی دچار شیم، به دلیل اینکه ما نمیدونیم در شرایط سخت زندگی وقتی اتفاقی میفته که من آمادگیش رو ندارم چه باید بکنم. برای خودم از اون واقعه یک فاجعه میسازم، یک فاجعه ای که خودم رو توش غرق میکنم و احساس میکنم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم.
دقیقا همینطوره.
بسیار عالی، بسیار عالی خانم دکتر، لذت میبریم از مصاحبت با شما. حالا این سوالی که من میکنم خیلی کلی هست، ولی خب من دوست دارم تیتروار در موردش توضیح بدین یه مقداری، چون که فرصت حالا چندانی هم نداریم. میخوام یه حالا صورت کلی یه چیزی رو دوستان داشته باشن تو ذهن خودشون. خب حالا هر فردی که به دنیا میاد رسالتش اینه که مبارزه کنه با موانع و محدودیت ها رو برداره و به رشد حالا شخصی و همچنین حالا پیشرفت جامعه خودش کمک کنه. ولی خب حالا قشر نابینایان حالا برای هر موضوع که حالا موانعی که دارن، مثل شغل، نمیدونم ازدواج، حالا هر مسئله‌ای که تو جامعه دارن، معمولا موانعی که هست رو باید یک توان بیشتری بذارن، یعنی به توان 10 بکنن این تلاش خودشون رو که بتونن موفق بشن. خب خیلی وقتا، بعضی وقتا آدم حس میکنه که واقعا زورش نمیرسه، یا احساس میکنه که واقعا کم میاره، بعضی ها البته، همه نه. یا برای اینکه بعضی از کارها به نتیجه برسه تو جامعه نابینا، نیازمند یک تلاش گروهی هست که یه گروه جمع بشن کنار همدیگه، با یک توان مضاعف بتونن این مانع رو بردارن و به خودشکوفایی برسن و نهایتاً یه جامعه بهتری داشته باشیم. دوست دارم که در مورد حالا رشد شخصی و حالا رشد کار گروهی بچه های نابینا، اون چیزی که به ذهنتون میرسه حالا تیتوار بگیم، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم، ذهنمون رو به چه سمتی سوق بدیم، چه شرایطی رو ایجاد بکنیم که بتونیم این موانع رو بهتر برداریم با حالا توان روی بالاتر و صرف هزینه و به قول معروف انرژی کمتر. مرسی.
بله، من نوت برداشتم از سوال شما که فرمودین. بله، ما هر فردی در زندگی با موارد سختی روبرو میشه که خب حالا خیلی ها میگن باید مبارزه کنه با اون شرایط سخت. من با این واژه موافق نیستم. من میگم اصلا مسائل سخت به وجود نمیان تا ما باهاشون بجنگیم و اونها رو از جلوی چشممون برداریم. موانع و موارد سخت به وجود میان تا ما از اونها استفاده کنیم و با اون شرایط رابطه متفاوت از قبل برقرار کنیم. یعنی وقتی که من حالا یه اتفاقی برام میفته که یه عضو خانوادم رو از دست میدم، خلع او رو، کمبود او رو در زندگیم حس میکنم و تمام امکاناتی رو که او تا امروز برای من داشت میآورد، من میبینم که دیگه ندارم. این واقعیت خیلی سخته، ولی مشکل این نیست که نبود او داره به من آسیب میرسونه. من وقتی به خودم میگم که بدون او نمیتونم از پس زندگی بر بیام و من قادر نیستم، این باعث میشه این روند، این نگاه غلط، این باور اشتباه باعث میشه من نتونم از حد اکثر امکانات درونی و بیرونیم استفاده کنم برای اینکه به اون شرایط جدید عادت کنم و سازگار بشم. ما برای اینکه بتونیم تو شرایط جدید، یعنی شرایطی که حالا من با یه فقدان روبرو شدم، یه چیز مهمی رو تو زندگیم از دست دادم، یک بخشی از بدنم رو از دست دادم. نمیدونم فیلم موج سوار رو در مورد شنیدید، داستانش رو. این اصلا داستان واقعی زندگی دختریه که در اوایل نوجوانی خب عاشق موج سواری بود و این اتفاق میفته که با یه خانواده 4-5 نفره کنار ساحل زندگی میکردن و هر روز میرفت موج سواری، تا اینکه یه روز با دوستانش یه منطقه ممنوعه میرن و در اثر حالا حمله یه کوسه دست راستش رو از دست میده، از بیخ کتفش کامل از دست میده و خب این یک فاجعه است در واقع برای او و خانوادش. اما نکته خیلی مهم این بود که خانواده در کنارش خیلی قوی پذیرفت که این واقعیت جدید توه، تو امروز یه دست نداری و میدونید که موج سواری به دو دست احتیاج داره برای حفظ تعادل و زندگی این دختر، معنای زندگیش در این کار بود و اصلا فکرشو نمیکرد چیز دیگه ای تو زندگیش وجود داشته باشه که بتونه با اون انقدر رابطه بگیره. مهمترین کاری که خانواده و پدر انجام میده اینه که میگه که روزهای سختی خواهی داشت، به دخترش میگه روزهای خیلی سخت خواهی داشت، ما نمیتونیم اون سختی رو که تو تجربه میکنی درک کنیم، ما نمیتونیم، ولی ما کنارتیم. بهتره که ما جای تو کاری رو انجام ندیم و ببینیم که تو در سختی قرار گرفتی، ولی حوصله کنیم تا تو خودت بتونی یاد بگیری و با یک دست و کمک گرفتن از پاهات کارهای خودت رو انجام بدی. این شرایط برای تو سخته و برای ما هم سخته، چون ما باید خیشتنداری کنیم و جلوی خودمون رو بگیریم و به تو کمک نکنیم. این گفته ها گفته های یک پدره که داره دخترش رو با اون واقعیت سخت و از دست دادن یک بخش مهمی از بدن سازگار میکنه. و من میگم شاید مهمترین کمکی که یک پدر و مادر میکنن به فرزندشون این نیست که مدام دنبال انجام کارهایی باشن که اون نمیتونه به تنهایی انجام بده. شاید بهتره که به او کمک فکری کنن، چون من اعتقادم اینه ماهی از سر گنده گردد نیز دم. ما از سر، ما از جایی که تفکر و فرماندهی وجودمون رو داره از کار میافتیم و دیگه نمیتونیم با دنیا رابطه بگیریم، نه از طریق دست و پا و بدنمون. گاهی فردی رو میبینید که چشمان خیلی خوبی داره ولی نمیتونه خیلی چیزها رو ببینه، خیلی چیزها رو عشق رو نمیتونه ببینه، محبت رو نمیتونه حس کنه در اطرافیانش، نمیتونه زیبایی رو ادراک کنه و ببینه، نمیتونه زندگی رو ببینه. و ما کسی رو میشناسیم که گوش داره ولی شنیدنی در کار نیست، چون این فرد ارتباطی نمیخواد برقرار کنه، بنابراین نمیشنوه. میدونین گیرنده هاش بسته است، چون از لحاظ روانی کانال های وجودیش بسته شده. ما مهمترین چیز شما فرمودید که برای اینکه با کاستی های وجودمون که گاهی اوقات دستم رو از دست دادم، گاهی اوقات در یک حادثه پاهام رو از دست دادم، ولی آیا میتونم بازم زندگی معناداری داشته باشم؟ من میگم بله. اگه هنوز قادری فکر کنی، اگه قادری به خودت انگیزه بدی، اگه قادری عادت سازی کنی و برنامه ریزی کنی، مسیر موفقیت رو برای خودت چکلیست درست کنی، بشناسی، یه نقشه بکشی، یه نقشه راه، که یک فرد موفق در نقشه راه زندگی منحصر به فرد خودش، نه اون چیزی که جمع داره میره، برای خودش چگونه باید باشه. چون همه ما تو ویژگی‌های مختلف نمره‌های متفاوتی داریم، اصلا میزون نیستیم، هیچ کس هم در همه موارد بین 1 تا 10 نمره 10 رو نداره، در همه چیز ما 10 نیستیم، نمره هامون خیلی خیلی کم و زیاده. اما آیا خودتنظیمی هیجانی داریم؟ آیا قادرم وقتی حالم خوب نیست بدونم که این حال خوب غیر خوب ناشی از چیه؟ میتونم حالم رو تنظیم کنم، حالم رو خوب کنم یا نه؟ آیا باورهایی دارم که کمکم کنه یا نه؟ گفتگوها و باورهای ذهنی من رو به سمت درماندگی آموخته شده میبره. اون چیزی که سلیگمن میگه، مارتین سلیگمن میگه ما یاد میگیریم درمانده بشیم. نمیگم بدون چشم هم میشه دید، بدون گوش هم میشه شنید، بدون پا هم میشه دوید، بدون دست هم میشه نوشت، میشه نقاشی کرد، اما بدون ذهن سالم و قدرتمند و بدون آگاهی، حتی با وجود داشتن اعضاء سالم و ابزار پیشرفته، کار خاصی نمیتونیم بکنیم. میدونید بدون امکانات اولیه میشه کاری بزرگ انجام داد، اما بدون داشتن امید و اشتیاق و هدف ارزشمند، حتی اگه امکانات زیادی داشته باشید کاری نمیتونید بکنید. و تا روزی که من احساس نکنم مهمترین آدم زندگیم که میتونه سناریوی منو رقم بزنه خودم هستم، تا از لحاظ ذهنی به استقلال نرسم و وابسته بمونم به دیگران، به جامعه، وابسته به معنی عصبانی، کسی که عصبانیه یه فرد وابسته است، کسی که حالش بده و ناراحته وابسته است، چون میگه آخه شرایط اینجوریه که من حالم بده. و تا زمانی که درجه وابستگی ما بالا باشه، قدرت ما برای ساختن زندگی دلخواهمون پایینه. یعنی نمیتونیم کاری انجام بدیم، نمیتونیم به رشد شخصی برسیم، چه برس به این که جامعهمون رو کمک کنیم. و من یه پیشنهاد دارم از همین شروع. من میگم بیایم تصمیم بگیریم همه آدما، همه، برای سال جدیدمون، صرف نظر از اینکه حالا یه برچسب بزنیم که من ناشنوام یا کمشنوام یا نابینام یا کمبینام، صرف نظر از این برچسب ها که این فقط یک وجه وجود منه اما من خیلی چیزای دیگه هم هستم، بیام بگم من میخوام چگونه به دیگران کمک کنم، فراتر از خودم برم، من قادرم به دیگران کمک کنم. چگونه؟ من مادری رو داشتم که ایشون جوانشون رو، جوان 20 سالشون رو از دست داده بودن 2 سال پیش در اثر کرونا، و فکر میکنم سال 99 بود. و این مادر میگفت همه چیزم تموم شد، دیگه چیزی ندارم برای ادامه دادن. یه مادر جوان، یه مادر هول و هوش 40 ساله، و میگفتش که همه زندگی من این پسرم بود و حالا من بدون اون دیگه نمیتونم. حالا بگذاریم از این که یه سری صحبت ها شد، گفتگوها شد، و من گفتم ببین، تو میتونی انتخاب کنی که در نبود پسرت دیگه با هیچ چیزی ارتباط نگیری و بدون ارتباط با داشتهات و موهبتهای پیرامونت تو هم تحلیل میری و از بین میری. میتونی انتخاب کنی با این تغییر در زندگیت میخوای چگونه ادامه بدی و چگونه به دیگران کمک کنی. از امروز تو تغییر کردی، تو یه تغییر بزرگ کردی، بخشی از قلبتو دادی، و من میخوام بگم آیا این تغییر میتونه زندگی تو رو غنی تر کنه و تو احساس کمبود نکنی؟ چون آره، ظاهرا کم شده چیزی، اما مهم احساس توه، نتیجه گیری توه. اگه کسی نداشتن حس بینایی رو کمبود تلقی کنه، قادر نیست از این وضعیت استفاده کنه و رشد کنه. ولی اگه بگه این یک وضعیته که میخوام ازش استفاده کنم، نه مبارزه، میخوام استفاده کنم و به جامعه‌ام کمک کنم، به جامعه، به جهانی که دارم، به کسایی که مثل منن و نمیتونن، به کسایی که میتونن ببینن ولی از امکانات دیگرشون به خوبی استفاده نمی کنن، به خوبی نمی بینن. و ما هدف لازمه بذاریم هممون. زیاد گفتم ولی فکر کنم سوال شما
خیلی لذت بردیم، عالی بود خانم دکتر. از درماندگی آموخته شده صحبت کردید، از خود تنظیمی هیجانی، استقلال فکری، جامعه پذیری، مهارت‌های فکری و عملی، از انگیزه ها، از اینقدر صحبتاتون زیبا بود که من هر حالا موضوعی رو که مطرح میکردید کلی سوال برام ایجاد میشد، ولی خب واقعا فرصت کمه، ولی خیلی دوست دارم که واقعا این سوالات رو یه روزی بتونیم با شما در میون بذاریم. من دوست دارم که یه خواهش یعنی واقعا از شما دارم به عنوان نماینده بچه های نابینایی که اینجا تو لابی هستن و از طریق رادیو گوش میکنن یا بعداً به ما ملحق میشن که خیلی تو حوزه‌های روانشناسی علاقمند هستن، دوست دارن ذهنیت‌های خودشون رو تغییر بدن، برن به سمت پیشرفت، به سمت استقلال، به سمت حالا به قول معروف خود تنظیمی هیجانی، یعنی که این در بعضی حتی هستن که اون عزت نفسشون یه مقدار پایینه یا دچار درماندگی آموخته شده هستن. دوست دارن طلاق، ولی دوست دارن واقعا دوست دارن که خودشون رو عوض کنن و پیشرفت کنن. برای همین من دوست دارم که از شما دعوت کنم که باز هم به جمع ما بیایید یا بتونید یه سری کنفرانس هایی رو حالا داشته باشیم به صورت
سلسله وار داشته باشیم.
آره سلسله وار، حالا زمانایی که میتونید و اینکه ما هم کمک میکنیم نیازهایی که داریم، موضوعاتی که علاقمند هستیم روش کار بکنیم، اینا رو به شما بگیم و حالا مشارکت داشته باشیم. دوستان روانشناس دیگری هم داریم که از بچهای خود نابینا هستن که میتونن در کنار شما قرار بگیرن و نهایتاً یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم و نتایج خیلی خوبی بگیریم و خب کمک بکنیم بچهای ما. من اگر حالا
امکان
داره این قول رو شما به ما بدید به مناسبت عیدی خوب، بدید به مناسبت این نوروز جدید که بتونیم این برنامه ها رو تو سال جدید داشته باشیم با شما.
انشالله حتما، چرا که نه. ما به اندازه‌ای که در زندگیمون میتونیم اثرات مثبتی رو به جا بذاریم انسان هستیم و رشد میکنیم، نه به اندازه‌ای که دریافت میکنیم، به اندازه‌ای که میتونیم کاری انجام بدیم حالمون خوبه. من همین رو به عنوان تمرین گفتم که به دوستان هم بگیم، به همه بگیم، همه آدما چقدر میتونید فراتر از خودتون برید، به کسانی غیر از خودتون فکر کنید و اینگونه است که حالتون خوب میشه. حال خوب آغاز حرکت‌های نوعیه که خب به زندگی من معنا میده. حتما چشم، من میتونیم برنامه‌هایی رو بذاریم در روزهای خاصی و حتی تو پیج من دوستان بیان میتونیم لایف بذاریم مشترک، به معنی اینکه پرسش و پاسخ باشه و حالا دوستانی از سمت شما سوال مطرح کنن من پاسخگو باشم، چون این سوال و جواب ها میتونه در واقع گره از مشکلات خیلی ها باز کنه و صرف نظر از اینکه من چه بخشی از وجودم کامل نیست. من یه فیلمی رو سالها پیش دیدم، پرویز پرستویی بازی میکرد به نام بید مجنون. انقدر این فیلم تکان دهنده بود چون در نقش یک فرد نابینایی بود که مینوشت و عارف بود، عارف مسلک بود و یه دنیای قشنگی رو داشت، یک دنیای زیبایی رو داشت، یک حال خوبی رو داشت که حالا خلاصه درمانی اومد و سفر میکنه به آلمان و اونجا چشمش عمل میشه و برمیگرده اینجا، وارد دنیای بیرون میشه و جاذبه دنیای بیرون. ببینید یک پیام داشت این فیلم و اون پیام این بود که تو میتونی چشمانت ببینه ولی تو تله چیزی بیفتی و گیر کنی که همه اون آزادی ها و قدرتی رو که در وضعیت قبلی داشتی از دست بدی و این آدم دید که همه چیزش رو از دست داد.
دقیقا.
من این فیلمو به فاصله خیلی کم چندیم بله دیدم و حالم دگرگون شد که ما چجوری میتونیم قضاوت کنیم که کی چی داره یا نداره. بعضی اوقات وقتی که داری انگار نداری و ای کاش که میتونستیم عمیق بشیم به لحظه های زندگیمون و ذهن آگاه زندگی کنیم، توجه کنیم.
دقیقا. هرچند که خیلی عالی و شیرینن این حرفا، ولی ما سوالی که از همه اصولا از همه مهمونهایی که میان اینجا و در خدمت شما هستیم. میپرسینه که چطور با محله آشنا شدین؟ حالا اگه ممکنه شما هم یه ذره برامون بگین ببینیم که نحوه آشناییتون با این محله چجوری بوده.
بله برای من خیلی جالب بود. آقای محسن صالحی به من پیام دادن و بعد من شماره اول دایرکت توی اینستاگرام دادن، من شماره تلفن خودم رو دادم، گفتم با واتساپ با من تماس بگیرید، هماهنگ کنید، صحبت میکنیم. بالاخره با همدیگه تلفنی صحبت کردیم و من حالا پیج شما، صفحات و سایت و برنامه هاتون رو دیدم و خیلی علاقمند شدم به اینکه چقدر خوبه که یک تیم حامی خوشفکر جوان داره کمک میکنه، چون کمک کننده در وهله اول خودش داره کمک میکنه و بعد به دیگران. و این تیم چقدر میتونه کارهای بزرگ و فراتر از انتظار اجتماع، انتظار تک تک اعضای گروه انجام بده. و مایه افتخار من بود که عضو کوچیکی از این گروه ارزشمند باشم و افتخار کنم به جوانهای میهنم که در این شرایط، در شرایطی که خب از هر طرف نگاه میکنی میتونی بهانه یا دلیلی پیدا کنی برای اینکه بگی اوضاع سخت‌تر از اینه که من حالا بخوام رو روحیم فکر کنم، رو روانم فکر کنم، شرایط سخته، نمیشه، نمیتونیم. من انقدر از این حرکت شما خوشم اومد و از صحبت‌های آقای صالحی لذت بردم، انرژی گرفتم که گفتم واقعا خوشحال میشم تو این گروه باشم و تجارب چندین و چند سالم و تو موضوعات مختلف واقعا بی دریغ و با راحتی کامل در اختیارتون قرار بدم که بتونیم قدم‌های بزرگی برداریم برای جامعهمون، بتونیم کارهای بزرگی کنیم برای دوستانی که خیلی دورن، دسترسی ندارن، نمیدونن، اصلا شما رو نمیشناسن و شاید واقعا نیاز دارن به این گروه ملحق بشن. در شهرستان ها، در خارج از کشور، ایرانی های خارج از کشور که میتونن به این گروه ملحق بشن و برنامه های شما هم ریتم متفاوت تری حتی بگیره و قوی تر بشه. چرا که من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که گروه شما باید روش کار کنه مباحث تفکره. چقدر فکر کردن و تیزحسی، خوش فکر بودن این گروه رو میتونه عالی جلو ببره و مهارت های تفکر یکی از اون آموزش هاییه که من دارم و امیدوارم که واقعا ما هم سواد عاطفیمون رو بالا ببریم، هم بلوغ فکریمون رو رشد بدیم کنار هم دیگه و بتونیم مثمر ثمر باشیم برای همه.
ممنونم ازتون، خیلی متشکرم دکتر از حرفای زیباتون و من ازتون خواهش میکنم که بیاین اون بالای چت داره بزنین که ریاکشن رو ببینید. البته شاید نتونن بچه ها کلمات خیلی طولانی بنویسن و ببینیم که چون
دارم میبینم یا سمن جان نوش. مرسی خانم دکتر، حالا داره میاد شما نظیری لحن صدا
رو.
مرسی
با خانم فلاح در سال 1402 با کنفرانس های روانشناسی.
عزیز دلم من حتما واقعا
خانم دکتر کسی هستیم که همون بار اول فامیل منم هم درست تلفظ کردی، واقعا عالی.
خواهش میکنم عزیزی، مرسی. من مرسی.
خب خانم دکتر در پایان وقت اگر نکته ای داری ما در خدمتتون هستیم.
بله والا با این بازخورد پر انرژی میتونم بگم من یه سری سورپرایز های دیگه هم آماده میکنم، یعنی خیلی فراتر از اینا میرم رو کار ذهن و اینکه با ذهن قوی بچه ها بتونن کارهای قوی یاد بگیرن، مثل تلپاتی، مثل ثروتمند شدن از طریق نیروی ذهن، چون اصلا یه بخشی از کار ذهن رو که خیلی ها فکر میکنن حالا جذب و قانون جذب و اینا، نه اصلا بحث اون نیست، بس فراتر از ایناست و اگر یاد بگیریم از نیروی ذهنمون درست استفاده کنیم، صرف نظر از اینکه بدنمون چقدر محدودمون میکنه، بسیار نامحدود میتونیم حرکت کنیم و یه زندگی ایدئال بسازیم، یه زندگی مادی فوق‌العاده، یه زندگی فوق‌العاده. من حتما از زندگی خودم خواهم گفت که در یه شرایطی واقعا پول خرید پنیر رو نداشتم و چقدر سخت بود برام، پول دادن اجاره خونه رو نداشتم اون زمان که 4000 تومان بود و فقط یه چیز داشتم و اون این بود که من میتونم ثروتمند بشم. هیچی هم بلد نبودم. من این نوید رو میدم به دوستان که بدونن سخت نیست، بسیار راحته. کمک کردن به خود، رسیدگی به روان، رشد همه جانبه میاره. انقدر رشد میکنین که دیگرانی که بینا هستن و یه روزی میخواستن